الرحمن الرحیم. با عرض سلام و خیر مقدم خدمت دوستان عزیز، بحث نشست امروز ما درباره شرق بهشت جان اشتاینبک هست که جدیداً این کتاب که آقای دکتر بهرام مقدادی ترجمه کردن بعد از نزدیک به 30 سال تجدید چاپ شده. نشر اسطوره این کتاب رو تجدید چاپ کرده. شاید تجدید چاپ این کتاب بهانه است که ما نگاهی به ادبیات امریکا در دهه‌های گذشته داشته باشیم و درباره جان اشتاینبک که بحثی بشه، که عنوان بحث آقای دکتر مقدادی هم فلسفه زندگی در شرق بهشته. جان اشتاینبک یکی از شناخته شده ترین و شاید مشهورترین نویسنده های قرن بیستم آمریکاست که بسیار هم مخاطب داشته و پرخواننده بوده. 1902 به دنیا اومده و 1968 هم فوت کرده. در 1962 برنده جایزه نوبل بوده، بیشتر به خاطر کتاب خوشهای خشمش که خوشبختانه خیلی از آثارش هم به فارسی ترجمه شده. در میان ما ایرانی ها بیشترین شهرت آثاری که داره، البته شاید در جای دیگه هم همینجور باشه، بیشتر این 3 کتابش ما شهرت داره و خوندیم، به فارسی هم ترجمه شده. یکی موشها و آدم هاست که مرحوم پرویز داریوش اینو ترجمه کردن قبل. یکی خود همین شرق بهشت است که آقای دکتر مقدادی ترجمه کردن و اوایل دهه 60 این چاپ شد، و یکی هم خوشهای خشمش است که با ترجمه مشترک شاهرخ مسکوب و عبدالرحیم احمدی بود، که این 3 کتاب بیشتر در میان ما فارسی زبان ها و شاید دیگر زبان های دیگه هم آشنایی داره. آثار زیادی هم جان اشتاینبک داشته که آقای دکتر مقدادی توضیح خواهند داد. مثلا به فارسی اون کتاب مرواریدش هم نصرت الله مهرگان ترجمه کرده و چاپ شده. بله بله، مروارید میگم. خیلی آثار دیگرش هم ترجمه شده. یکی از مهمترین در اون مایه ها و به اصطلاح محور کارهای جان اشتاینبک یک نوع بررسی زندگی طبقه کارگر و کشاورز اون دهه های نیمه نخست اصطلاح قرن بیستم هست در امریکا. یعنی اگر نگاه بکنیم بیشتر دفاع از ظلمی که به طبقه کارگر میشه و کشاورزان میشده، و اینکه این اومدن تراکتور و اومدن وسایل تکنولوژی جدید چجوری از بین برده اون طبقه رو و این محورها رو در این زمینه بحث کرده. و اینی که الان یه پرسشی از آیا با توجه به سیر تحولی که ادبیات امریکا داشته ما با نویسنده های جدید بیشتر آشنا شدیم، الان پرداختن به جای اشتاینبک چه جایگاهی داره؟ ببینید، ما در دهه‌های گذشته بسیاری از نویسنده‌های آمریکایی اومدن، مثلا همین کارور، بعد سلینجر، بعد براتیگان مثلا از پست مدرن‌ها، یا نویسنده یا بارتلمی و دیگران که در این 2-3 دهه ادبیات داستانی ما رو تحت تاثیر قرار دادن. اگرچه جان اشتاینبک الان جزء یکی از کلاسیک های ادبیات امریکا و ادبیات جهان هست، آیا در اون مایه ها و بحث هایی که جان اشتاینبک داره چه مقدار برای امروز، شرایط امروز دنیا، شرایط امروز ایران میتونه موضوعاتش بحث باشه؟ با تحولات ادبی چه در حوزه مضامین اتفاق افتاده و چه در حوزه سبک‌های جدید ادبی در حوزه داستان کوتاه و رمان اتفاق افتاده، ما چه مقدار میتونیم با آثاری مثل کارهای جان اشتاینبک بیشتر برخورد داشته باشیم و بهره ببریم؟ ولی هنوز آثار جان اشتاینبک در بسیاری از کشورها و دنیا مخاطب داره و خونده میشه و استفاده میشه. یک علتش هم شاید بخششین باشه که خیلی از کارهاش به فیلم هم تبدیل شده، یعنی چون خود جان اشتاینبک هم فیلم نامه نویس بوده، مثلا الیا کازان کارشو به فیلم تبدیل کرده، یا جان فورد یک کار خوشهای خشمش به فیلم تبدیل شده، و یک نوع این آثار ادبی جان اشتاینبک با سینما ماندگار تر شده، و این خودش یه زمینه ای رو فراهم کرده که باز نگاهی دیگری
به کار شر و بهشت بشه و باز خوشای خشم یا موشها و آدم ها. بحث شر و بهشت موضوع اصلیش آفرینش آدم و حواست و اون شخصیتی که به نام آدم هست بحث آدم است و همین بحث حابیل و قابیل و استمرار این برادرکشی در طول تاریخ است که آقای دکتر مقدادی بحث خواهند کرد. آقای دکتر مقدادی برای دوستانی که در حوزه ادبیات انگلیسی و حتی ادبیات فارسی کار میکنن و کتابها رو پیگیری میکنن آشنا هستن، بیش از 4 دهه استاد ادبیات انگلیسی دانشگاه تهران بودن که شاگردای بسیاری رو تربیت کردن و برخی از استادان امروز ادبیات انگلیسی شاگردان آقای دکتر مقدادی بودن، کارهای ترجمه و تألیفی هم در ادبیات انگلیسی داشتن و هم در ادبیات فارسی بحثایی نوشتن. کتاب امریکای کافکا رو به فارسی ترجمه کردن، فرهنگ استدلال نقد ادبی رو داشتن و سالها هم تدریس در حوزه ادبیات انگلیسی به آثار سپهری و صادق هدایت هم پرداختن و آثاری هم در این حوزه دارن. با توجه به اینکه آقای دکتر مقدادی کمتر در مجامع و محافل هم شرکت میکنن ازشون تشکر میکنیم و تجدید چاپ شرق بهشت بهانه شد که هم تقدیری از زحمات ایشون و تشکری از سالها کارهای علمی ایشون داشته باشیم و همین که یه مقداری درباره شرق بهشت بیشتر بشنویم و بحثایی رو که جانشتن بیک در شرق بهشت داشته.
بسم الله الرحمن الرحیم. اینجوری که به من فرمودید مثل که اول من باید یک مقدمه راجع به اوضاع ادبی امریکا در اوائل قرن بیستم بگم که چجوری بوده. خب میدونیم که الان امریکا یک ابرقدرته، ولی در دهه 1930 امریکا خیلی فقیر بود و این دوره رو دوره دیپرشن میگفتند، یعنی از لحاظ اقتصادی امریکا در رکود بود. خب شنیدید که در زمانی که جان اشتاینبک رمان خوشهای خشم رو می نوشت که البته کمونیست ها خیلی خوششون اومده بود از این رمان، داستان یک آمریکایی هستن که در ایالت اوکلاهوما زندگی میکنن و اصلا دولت اومده، دولت امریکا با بولدوزر این دهقانان کشاورزان رو خونهاشون خراب کرده و اینا جایی ندارن برای زندگی کردن، ناچار ترک مکان میکنن، مهاجرت میکنن و میرن به طرف کالیفرنیا. و این کالیفرنیا همیشه برای آمریکایی‌ها، البته نه کالیفرنیا بلکه خود امریکا، سرزمین موعود بود. یعنی میگفتند که آمریکا همون بهشت موعود خدا در روی زمینه. و البته ببخشید من انگلیسی میگم، خودشون خود امریکایی‌ها میگن که امریکا the land of Edenic possibilities هست، یعنی سرزمین امکانات بهشتی. ولی خب میبینیم که در خوشه‌های خشم اینا با ماشین‌های قرازه که وسط راه خراب میشه تمام وسایل زندگیشون رو ور میدارن و این خانواده جود هست اسمشون و میرن به طرف کالیفرنیا و در راه با یه خانواده ویلسون آشنا میشن و چون ماشین اونا هم خراب بود تصمیم گرفتن که با هم برند. ولی موضوع جالب اینجاست که یک کشیشی اونجا بود به نام جیم کیسی. این کشیش اگر توجه کنیم، من نمیدونم در ادبیات فارسی ما نام نمادین کم داریم، البته داریم، مثلا آقای معروفی اون شخصیت آیدین نمادینه، یعنی کسی که میبینه، خوب میبینه. جیم کیسی، جی اون جی جیم یعنی جیزس، مخفف جیزس هست و کیسی سی کیسی مخفف کرایست هست. این کشیش یک مسیحی هست که در این حادثه کشته میشه، یعنی دهقانان کشاورزان رو جمع میکنه، براشون صحبت میکنه که باید جمع بشن، باید فقرا جمع بشن بر علیه این سرمایه‌دارهایی که با بولدوزر و تراکتور میان خونه‌هاشون رو خراب میکنن و اینا رو نابود بکنن، که بعد همونطور که عیسی مسیح کشته میشه، شهید میشه، جیم کیسی هم شهید میشه و اینها بالاخره خودشون رو به کالیفرنیا میرسونند و یه روز صبح به مرز کالیفرنیا میرسن و میبینن که بله، همون جایی رو که میگفتن سرزمین موعود اونجاست، ولی خبری از این حرفا نیست، چون مردم صف میکشند برای پیدا کردن یه خورده طلا یا برای پیدا کردن یه مقدار غذا و کاملا سقوط اقتصادی جامعه امریکا را جان استاینبک خیلی قشنگ در این رمان توضیح میده. البته ما باید ادبیات آمریکا رو به دو دوره تقسیم کنیم. یک دوره، دوره زمان جنگ جهانی اوله که سردمداران و نویسندگان بزرگ این دوره استاینبک تلفظ آمریکاییشه، اشتاینبک تلفظ آلمانیشه، استاینبک، همینگوی و فاکنر بودن. این ستا آدم های حساسی بودند. من یادم اگه 18 سالم بود اون داستان اسب سرخ رو خوندم که سیروس تاباس ترجمه کرده بود، البته من به انگلیسیش هم خوندم، مقایسه کردم و چقدر ظریف و چقدر لطیف این داستان رو نوشته. خیلی خلاصه میگم، داستان یه پسریست به نام جودی که پدرش بهش قول میده که یه اسب براش بخره. این اسب اسمش، یعنی نوعش پونیه، پونی اسبیست که تا یه حدی رشد میکنه، بیشتر بزرگ نمیشه. این جودی عاشق این پونی میشه، این اسب میشه، ولی یه روز که میره مدرسه یادش میره که اینو ببره توی آخر و اون روز بارون میاد و این اسب سرما میخوره. بعدش هم یک مردی بود توی اون مزرعه به نام بیلی بات که آدم ورزشکاری بود، این میاد به اصطلاح اسب رو معالجه بکنه، این اسب کوچیکو اینجاشو گلوشو سوراخ میکنه، اسب رو شکنجه میده، البته میخواد درستش کنه، پنبه میذاره، خلاصه اسب درست نمیشه و میمیره و میمیره و جودی همجور دنبالش میکنه تا میبینه که یه جایی میفته اسب و همیشه در اینجور مواقع این لاشخورا بالای درخت منتظرن که یه حیوان بیفته بمیره بیان بخورنش و اولین لاشخور میاد رو سر این اسب میشینه و چشمشو میخوره و جودی به قدری عصبانیه که یه سنگ برمیداره چنان محکم میزنه به سر این لاشخور که سرش تبدیل میشه به یه چیزی که به انگلیسی خود جان استاینبک میگه پالپ، یعنی یه چیزی که زدن و اصلا شده یه چیز نرمه که استخون نداره، یعنی خورد میکنه سر این رو. این نشون میده حساسیت جان استاینبک رو. و همچنین فاکنر همین چور بوده، عرض کردم این ستا نویسندگان دوران اول تاریخ ادبیات آمریکا هستن. فاکنر خب داستانهای خیلی سوزناکی می نویسه کرده، وقت نیست درباره اونا صحبت بکنیم. همینطور هم نویسندگان دیگری، اینا سه نفر بودن دیگه، همینگوی هم یکی از اونا بود. همینگوی داستانهای عاشقانهی که داره نشون میده که چه قلب رؤوف و مهربانی داره، ولی بعد از جنگ جهانی دوم وضع عوض میشه و نویسندگان آمریکا خشک میشن از لحاظ روحی، که به این مکتب اینها میگن هارد بولد اگ، که میشه تخم مرغ پخته، یعنی اون آبش دیگه کشیده شده. یعنی آدمای مثل سال بلو یا فیلیپ راث و برنارد مالاموت هیچ احساس و رومانتیسیزمی در آثارشون دیده نمیشه، خیلی خشک و دیگه عشق نیست، بیشتر سکس هست دیگه، انسانیت رخت بربسته و دوستی، مردم تنهاند، و این دو تا نسل کاملا نشون میده که امریکا چه تحولاتی پیدا کرده در بین جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم. البته من باید برای اینکه بحث خسته کننده نباشه بگم که در اوائل قرن بیستم این نویسندگان امریکایی خیلی علاقه داشتن که از کتاب‌های مذهبی ایده بگیرند. مثلا حالا چیز عجیبی که اینجا اتفاق میفته اینه که حالا ببخشید من اسمی از کافکا میارم، کافکا یهودی بود ولی کافکا صهیونیست نبود، دوستش ماکس بروت صهیونیست بود ولی کافکا اصلا کاری به این کارا نداشت. در تمام آثار کافکا اشاراتی به تو به انجیل داریم. کافکا یهودیه ولی اشاراتش به انجیله و مشکل کافکا درد خداست، مثل منصور حلاج. منصور حلاج از یک جایی شروع میکنه، میخواد بره به طرف خداوند، نصف راه میره، نصف راه هم خداوند از بالا میاد، اینا با هم ملحق میشن و منصور حلاج صدای انالحق رو سر میده. ولی در مورد کافکا اینجوریه که کافکا به اندازه منصور حلاج میره، تا نصف راه رو میره ولی خداوند از بالا نمیاد که ارتباط برقرار کنه با کافکا. و اونجا یه خلایی ما داریم، یعنی وقتی که در مورد منصور حلاج اصلا خلا نیست، از هر دو طرف میان به هم دیگه پیمان میبندند، در مورد کافکا اینجوری نیست. کافکا میخواد مثل حضرت موسی در تور سینا یعنی کوه سینا با خداوند تکلیم بکنه. تکلیم منظورش تکلم، منظور بنده، و من اینو از سهراب سپهری گرفتم چون در یکی از شعراش از حرارت تکلیم صحبت میکنه. و هر حال کافکا میخواد با خداوند تکلیم بکنه ولی نمیتونه و در اثر این یه حالت دغمرگی بهش دست میده و دچار سل ریوی میشه و بالاخره میمیره. یه جایی کافکا میگه که مغز من با ریه هم دست به یکی کردن تا مرا از پا در بیارن. اما جان اشتاین بک مسیحیه برعکس کافکا میاد از اشارات تورات استفاده میکنه. یعنی تمام داستان شرق بهشت بر اساس تورات هست، داستان هابیل و قابیل، و حتی جاهایی هست در شرق بهشت که شما نگاه میکنید میبینید که دقیقا از تورات اقتباس شده، حتی یه واوم کم نکرده. مثلا این کتابی که من دارم نوشته کتاب مقدس، یعنی عهد عتیق و عهد جدید که از زبانهای اصلی عبرانی و کلدانی و یونانی ترجمه شده است. البته این خیلی مهمه چون بعد به مشکل زبانی برمیخوریم. در یک جایی در تورات یک واژه‌ای به کار برده میشه که اونایی که در صحنه هستند دچار سردرگمی میشن که بابا خدا منظورش از این حرف چیه. موضوع اینه که ما در تورات کتاب اول تورات سفر پیدایشه که آدم و حوا چجوری به وجود آمدن، یعنی پیدایش آدم و حوا. اینو من مجبورم بخونم و بعد این اونو در شرق بهشت بهتون نشون میدم. در تورات نوشته و آدم زن خود حوا را بشناخت و او حامله شده قائن را زایید. البته در تورات نمیگن قابیل، میگن قائن. و گفت مردی از یهوه حاصل نمودم. و بار دیگر برادر او هابیل را زایید و هابیل گلبان بود و قائن کارکن زمین بود. پس یک برادر که اسمش قابیله، از اون قاف اگه اشتباه میکنید، برای که اینا دوتا تو ذهن آدم ممکنه قاطی بشه کدوم گله بام بوده، چوپان بوده، کدوم یکی کشاورز بوده، اونی که قاتل بوده که بعدن برادرش رو میکشه همون قابیله، با قاف شروع میشه، قاف قاتل. این قابیل کشاورز بود، چوپان بود و برادرش هابیل چیز بود، اینجوری که تورات میگه کارکن زمین بود، یعنی کشاورز بود. بعد از مرور ایام واقع شد که قائن یعنی قابیل هدیه ای از محصول زمین برای خداوند آورد و هابیل نیز از نخست زادگان گله خیش یعنی از گوشت گوسفند برای خداوند هدیه آورد چیز هابیل، ولی قابیل کشاورز بود، مثلا هویج و سبزیجات برای خداوند آورد و هابیل از نخست زادگان گله خیش و پی آنها هدیه آورد و خداوند هابیل به هدیه او را منظور داشت، اما قائن به هدیه او را منظور نداشت. یعنی خداوند اون گوشت را قبول کرد از هابیل، ولی اون هویج و سبزیجات رو از هابیل از قابیل قبول نکرد. پس خشم قائن یعنی قابیل به شدت افروخته شد، سر خود را به زیر افکند. آنگاه خداوند به قائن یعنی به قابیل گفت چرا خشمناک شدی و چرا سر خود را به زیر افکندی؟ اگر نیکویی میکردی آیا قبول مقبول نمی شدی؟ و اگر نیکویی نکردی گناه بردر در کمین است و اشتیاق تو دارد، اما تو بر وی مسلط شوی. یعنی بر چه مسلط شوی؟ بر گناه. این مشکل اصلی تورات که در اینجا مطرح میشه. جان اشتاینبک در این کتاب فلسفی مطرح میکنه که چرا خداوند میگه به تو بر گناه مسلط شوی. و در زمان انگلیسی ما سه جور انجیل داریم، چون در انگلیسی انجیل و تورات با همه. شما برید کتاب فروشی بخواید انجیل بخرید، تورات انجیل تو یک کتابه، مثل این کتاب که انجیل تورات تو یکیه، فارسی هم همینجوریه. این سه تا ما از این تورات در انگلیسی داریم، یکی کینگز جیمز ورژن یعنی اون ترجمه کینگز جیمز که از همه معتبرتره، به تمام استادان ادبیات انگلیسی و تمام شاعران و نویسندگان اشاره میکنن به ترجمه دقیقاً جمله کینگز جیمز رو میارن. یکی هم استاندرد امریکن بایبل هست، این دوتا. یکی دیگه هم هست که من الان اسمش یادم نیست، برای اینکه اون چی که مهمه ترجمه کینگز جیمزه. به هر حال و قائن با برادر خود هابیل سخن گفت و واقع شد چون در صحرا بودن قابیل بر برادر خود هابیل برخواسته او را کشت. پس خداوند به قابیل گفت برادرت هابیل کجاست؟ گفت نمیدانم، مگر من پاسبان برادرم هستم. گفت چه کرده ای؟ خون برادرت از زمین نزد من فریاد برمی آورد و اکنون تو ملعون هستی از زمینی که دهان خود را باز کرد تا خون برادر تو را از دستت فرو برد. هرگاه کار زمین کنی همانا قوت خود را دیگر به تو ندهد، یعنی زمین قوت خود را به تو ندهد و پریشان و آواره در جهان خواهی بود. یعنی خداوند خشمناک میشه بر قابیل. قابیل به خداوند گفت عقوبتم از تحملم زیاده است، اینک مرا امروز بر روی زمین مطرود ساختی و از روی تو پنهان خواهم بود و پریشان و آواره در جهان خواهم بود و واقع می شود هر که مرا بیابد مرا خواهد کشت. خداوند به وی گفت پس هر که قابیل را بکشد هفت چندان انتقام گرفته شود. و خداوند به قائن نشانی داد. حالا در شرق بهشت دو تا برادرن، یکی چارلز یکی آدم یا آدم. اون چارلز که برادره، اینجای پیشانیش یه نشون هست، یعنی یه زخم هست. این همون نشانی است که در تورات هست که خداوند به وی گفت پس هر که قابیل را بکشد هفت چندان انتقام گرفته شود. و خداوند به قائن نشانی داد که هر که او را یابد وی را نکشد. پس قابیل از حضور خداوند بیرون رفت و در زمین نود به طرف شرق عدن ساکن شد. ببینید ما در قرآن نه سرزمین نود داریم و نه شرق بهشت. شرق بهشت که اینجا نوشته شده و سرزمین نود توی توراته. حالا مسئله اینه که یک مسئله است که هیچ کس نمیتونه جواب بده. برای خدا چه فرقی میکرد که گوشت را بپذیره یا محصولات کشاورزی را. هیچ کس نتونسته جواب بده. شاید بشود گفت که چون تورات در زمانی نوشته شده بود که گلداری و شبانی مرسوم بوده، این گوشت ارزش بیشتری از محصولات کشاورزی داره. حالا یه نگاهی میکنیم به شرق بهشت. من سعی کردم در ترجمه شرق بهشت این تورات رو بذارم، یعنی جملاتی که توی شرق بهشت هست همون حرفای توراته. مثلا صفحه 453 میگه که ساموئل، یکی از کاراکترها، خواب گرمه، حالا داستانو میخونم. و آدم زن خود حوا را بشناخت و او حامله شد و قابیل را زایید و گفت مردی از یهوه حاصل نمودم. این جمله توراته. آدم که همون آدمه، یعنی خود ماها، یعنی آدم، شروع به حرف زدن کرد و ساموئل نگاهش کرد و ساکت شد و با دستش جلوی چشمانش را گرفت. بعد به خواندن ادامه داد و حوا برادرش حابیل را زایید. حابیل گلدبان و قائن کارکن زمین بود و بعد از مرور ایام واقع شد که قائن هدیه از محصول زمین برای خداوند آورد و حابیل نیز از نخست زادگان گله خیش و پی آنها هدیه آورد و خداوند حابیل و هدیه او را منظور داشت، اما قائن، یعنی قابیل، و هدیه او را منظور نداشت. دقیقا همون که هدیه قابیل که شبان بود مورد توجه خدا قرار نمیگیره، ولی هدیه حابیل قرار میگیره. بعد لی، این لی خیلی معروفه، خیلی شخصیت مهمیه، برای اینکه چینیه. چینی ها میدونید که چینی ها در فلسفه معروفند. لی نوکره، نوکر این خونه است و آشپزی میکنه و اون آدم دربارش میگه که او آشپزی است که فیلسوف است و فیلسوفی است که آشپزی میکند. این وضعیت لی هست. باید خیلی حواسمون جمع باشه از حرفایی که میزنه. البته مجردم هست. لی گفت ادامه بدین، ادامه بدین، ما برمیگردیم سر موضوع اصلی. ساموئل به خواندن ادامه داد. پس خشم قابیل به شدت افروخته شد و سر خود را به زیر افکند. آنگاه خداوند به قابیل گفت چرا خشمناک شدی و چرا سر خود را به زیر افکندی؟ اگر نیکویی می‌کردی آیا مقبول نمی‌شدی؟ و اگر نیکویی نکردی گناه بر در کمین است و اشتیاق تو دارد، و اما تو بر وی مسلط شوی. در بعضی از ترجمه های تورات نوشته تو بر گناه مسلط خواهی شد، در بعضی از ترجمه های تورات نوشته تو ممکن است به گناه مسلط بشی. پس وضع ما چیه؟ جان اشتاینبک اینجا فلسفی ترین اثرش رو تحویل جامعه میده. دیگه جان اشتاینبک اون جان اشتاینبک سابق نیست که کتاب های سیاسی بنویسه که کمونیست ها خوششون بیاد. بذارید یک خاطره براتون بگم. من سال 1348 تحصیلاتم در امریکا تموم شد، من اومدم ایران. در دانشگاه تهران شروع به تدریس کردم. یک چند ساعتی هم در دانشگاه ملی میگفتن اون زمان که الان شده شهید بهشتی، برام درس گذاشتن. از جمله درس چیز بود، درس تحقیق. من به دانشجوها گفتم که درباره یکی از جنبه‌های ادبیات آمریکا تحقیق کنید. اینا که تحقیقاشون رو می آوردن با من قبلا مشورت می کردم، دیدم همه دارن راجع به پاشنه آهنین جک لندن تحقیق می کنن یا راجع به خوشهای خشم. شما فکر بکنید، من خودم در تعجب شدم، برای که اون سالهایی که در امریکا درس می خوندم حتی یک استاد نیومد از جک لندن و پاشنه آهنین برای ما صحبت کنه. اسمی از جک لندن نبرده بودم. هیچ استادی از خوشهای خش صحبت نکرد. چطور شد این دانشجوهایی که تو دانشگاه شهید بهشتی بودن، و من چیزهای عجیب غریب بود دیدم در این دانشجویان. مثلا دانشجو داشتم که هم توده‌ای بود و هم بهایی. آه چطور ممکنه که آدم هم بهایی باشه و هم توده‌ای؟ و یکی از اینها از این تحقیقات کرده بود راجع به پاشنه آهنین. حالا جریان پاشنه آهنین چی بود؟ جریان پاشنه آهنین این بود که کمونیست ها در مسکو نشستن گفتن این شاهکاره، نه شرق بهشت. برای همین در ایران شما مشکل دارید در ترجمه به چاپ شرق بهشت. ایرانی ها میدونید که قبل از انقلاب که توده ای ها در صحنه بودند، در بعد از انقلاب هم که میدونید که ببخشید مثل پشه که بایگون میزنن الان نیستن، رفتن، ولی دوباره خواهن اومد یه روزی، مثل پشه هستن این کمونیست ها. به هر حال اون در کمونیست ها گفتن که بله این شاهکاره، برای که از امریکا انتقاد میکنه، میگه امریکا سرزمین موعود نیست، امریکا یک جاییست که آدمو خفه میکنند، سرمایه‌دارا اونجا حکومت میکنند. از اون راه پاشن آهنین و اون داستان خوشهای خشم معروف شد، که من یادمه که درست موقع انقلاب اون موقعی که شیشه های بانک صادرات رو میشکستند، گفتن که یک کنفرانسی در دانشگاه، اون موقع میگفتن پهلوی شیراز، در دانشگاه پهلوی شیراز یک کنفرانسی است راجع به ادبیات شرق و غرب. از طرف گروه منو فرستادن و من وقتی که اونجا رفتم دیدم که از همه جای دنیا، از همه دانشگاه‌های دنیا استادا اومدن و دارن بحث میکنن، و بحثی که من کردم همین بود. گفتم من در امریکا درس خوندم ولی هیچ استادی نبود که راجع به پاشن آهنین یا خوشهای خشم صحبت کنه، ولی وقتی که تحقیق به دانشجو دادم در دانشگاه شهید بهشتی همه میخواستن راجع به پاشن آهنین بحث کنن و چیز بنویسن، که این خیلی مورد توجه این آقایون قرار گرفت، چون آخرین سخنران اون جلسه سالیوان بود، سفیر آمریکا در تهران در ایران. اون اومد گفت که بله این شیشه های بانک صادرات رو میشکنن ربطی به ما نداره، ما دوست ایرانی ها هستیم، شاه هم پیمان ماست، ما میدونیم که شاه در برابر کمونیست ها از ما دفاع میکنه و شاه پابرجاست و همیشه خواهد بود و از این حرفا. بعد ما دیدیم که هرچی گفت دروغ بود، شاه رفت. بنابراین این به نظر من این خوشه های این شرق بهشت خیلی فلسفی تر از کتاب های دیگر است. مثلا همین لی که من گفتم آشپزه و بچه های قهرمان اصلی داستان رو، یعنی آدم رو نگه می‌داره. اول یه خورده براتون بگم که آدم چجور آدمی بوده. آدم بسیار آدم احمقی بوده، یعنی چیز میخواد بگه که جانشتاین میخواد بگه که از اون اول ما کارمون خراب بوده، چون که شما اگه تورات رو بخونید از اول وضع خرابه، برای اینکه چیز خداوند آدم حوا درست میکنه، اول به اینا میگه آقا نخورید از این درخت معرفت، چون اگر بخورید معرفت پیدا میکنید، معرفت هم رنج میاره دیگه، آدم هرچی بیشتر بفهمه بیشتر عذاب میکشه. اینا حرف خدا رو گوش نکردن، رفتن اون سیب رو خوردن. بعد خدا از کجا فهمید که اینا سیب خوردن و فرمانش را اطاعت نکردن؟ فرداش اومد دید که اینها برگ انجیر روی عورت خودشون گذاشتن، از اونجا فهمید که اینا گناه کردند. به محض که اینو فهمید، فرشتگانی رو مأمور کرد با شمشیرهای آتشین که از درخت حیات، تری آف لایف، حفاظت کنند. چون اگر خب حالا که اینا حرف خدا رو گوش ندادند، سرپیچی کردند، رفتن سیب خوردن یا گندم خوردن، بعدش هم میرفتن درخت حیات میخوردن و بعد مثل خداوند جاودان میشدن. بنابراین خداوند اون فرشتگان رو با شمشیر آتشبار گذاشت که از درخت حیات محافظت بکنند. ولی بعد ما میبینیم که این آدم و حوا بچه هایی به وجود میارن به نام حابیل و قابیل، که اینا به جون همدیگر میفتن و همدیگر یکی اون یکی رو میکشه. بعد از چند برق از تورات میخونیم، میبینیم که خداوند خیلی ناراحته، میبینه که این خلقتی که کرده، این خلقت پر از جنایت و خلاصه انسانیت توش نیست. ناچار متوسل میشه به نوح، میگه آقا جون اینا به درد نمیخورن، اینایی که من خلق کردم به درد نمیخورن، تو یه کشتی درست کن، از هر زوجی از حیوان گرفته تا انسان دو تا بذار که ما یک مدینه، یه جامعه آرمانی درست کنیم. نو هم همین کار رو میکنه، اون کشتی رو درست میکنه، از هر از موش و خرس و نمیدونم هر حیوان و انسانی یه زوج میذاره که بعد اینا تکثیر کنن. طوفان شروع میشه و کشتی خب چون بزرگ بوده غرق نمیشه، میره در یه جایی میمونه. بعد از چند روز طوفان فروکش میکنه و اینا میبینن که کشتی نو روی کوه آرارات پیاده شده. هنوزم بعضی از این باستانشناسا میگن تخت پاره هایی از کشتی نو در بالای کوه آرارات هست. خب وقتی که خداوند این کار رو میکنه و امیدواره که بشر به اصطلاح تکامل پیدا بکنه و دیگر برادرکشی نکنه، میبینه که باز درست نشد و همچون که تورات رو میخونیم از جنایت و قتل صحبت میشه. ناچار خداوند در انجیل میبینیم تنها پسرش، انجیل میگه من که نمیگم، تنها پسرش عیسی مسیح رو میفرسته که بشر رو اصلاح کنه، که بشر اصلاح نمیشه. همین بشر عیسی مسیح رو میذاره روی دار، چوبه دار مسلوبش میکنه، که آخرین جمله مسیح این بوده وقتی داشت میمرده، گفت ای خداوند چرا مرا رها کردی؟ که الانم شما اگه برید نیویورک سر چهارراه ها میبینید که جوانهایی از کلیسا، چون کشیش ها دو نوع هن، یکی مسن ها رو میگن فادر، جوان ها رو میگن برادر. این برادر ها، این جوان تر ها یه پلاکارت دارن سر چهارراه ها، همین جمله مسیح روش نوشته، خدایا چرا ما را رها کردی؟ این برای اینکه نشون بدم که چقدر این شرق بهشت تحت تاثیر مذهب و اینجور چیز هاست. خلاصه لی که گفتم آدم فیلسوفی بوده، تسلیم میگیره که بیاد تحقیق کنه که خداوند چی گفته. به ما گفته که در این کتاب آسمانی، در این کتاب آسمانی به ما گفته که چی؟ گفته که آیا ما با برگناه مسلط میشیم یا خواهیم شد یا ممکن است مسلط بشیم. میره سان فرانسیسکو، چند تا خاخام یهودی دانشمند پیدا میکنه و با آنها میشینه، پیش اینا عبری یاد میگیره و بعد از اینکه عبری رو یه خورده یاد گرفت و خوب چیز شد، مسلط شد، میاد این قسمت از تورات رو ترجمه میکنه. میبینه که واژه‌ای که خداوند به کار برده در تورات واژه تیمشل هست. تیمشل یعنی ممکن است. یعنی جنبه فلسفی این قضیه این است که انسان ممکن است بر گناه پیروز بشه. نه خدا دستور میده به بشه، اگر میگفت خواهی شد دستور، خدا میگفت تو بر گناه پیروز خواهی شد، ولی گفت ممکن است بر گناه مسلط شویم. من این بقیه این چیز رو نه تا اونجایی که مربوط به این جریان بود من براتون خوندم و شما دیدید که چقدر شباهت هست بین این دو کتاب، یعنی تورات و شرق بهشت. بعد شما به هر ایرانی که میگین که آه شما شرق بهشت خوندین، میگه بله. بعد میگه آره من البته نخوندم ولی فیلمش رو دیدم که جیمز دین اینو کارگردانی کرده، ولی شما میبینید که جیمز دین اون فیلمی که هست فقط از سه قسمت شرق بهشته. جیمز دین، الیا کازان کارگردان، جیمز دین بازی کرده بود، جیمز دین بازی کرده بود. این فقط سه قسمت، سه فصل از شرق بهشت رو برداشتن فیلم درست کردن، قسمت چهارم رو نکردن. حالا چرا آدم احمقه؟ این مسئله است که جان اشتاینبرگ خیلی روش تکیه داره. آدم اول داستان میبینی که خیلی تنهاست، یه برادری داره، با اون برادرم هیچ رابطه ای نداره، تنهایی میکشه، توی جوب میخوابه و اینا، تا اینکه یه شب میاد خونه، میبینه که میره در رو باز بکنه، میبینه که یک زن بسیار زیبا ولی در به داغون پشت در نشسته. و این به خاطری، ببینید من توصیه میکنم به هر جوونی که ازدواج نکرده این کتاب شرق بهشت بخونه، چون واقعا نشون میده که ظاهر آدم ها چقدر فریبنده است. این آقای آدم نادان که پدر بزرگ ما بود، میاد عاشق ظاهر این زن که اسمش کتی بوده میشه، اینو میاره تو خونه و شروع میکنه اینو به اصطلاح پانسمان کردن و اینا، و دکتر میارن و دکتر میگه که برای که این امشب بخوابه باید این قرص و این داروی خواب‌آور بخوره که درد احساس نکنه. در همین موقع آدم بلند میشه میره مثلا دستشویی، این زن که لطپار شده بود ولی زیبا بود، فوراً اینا چیزو میندازن، این دوا رو میندازن میریزن توی فنجان چای آدم، ولی آدم میره دستشویی، فوراً این زن فنجان آدم و فنجان خودش رو با آدم عوض میکنه، یعنی به جایی که خودش بخوابه آدم میخوابه. و در وقتی که آدم میخوابه، اون شب برادرش چارلز خلاصه این زن رو باش زنا میکنه. به هر حال بعد معلوم میشه که این زن یک زن، خود جان اشتاینبک واژه‌ای که به کار میبره واژه مانستر یعنی هیولا، هیولا بوده. این خونه خودش آتش زده بوده، خونه پدرش آتش زده بوده و پدر و مادر و فامیلاش همه سوخته بودند. بعد میاد بیرون با یه مردی آشنا میشه، با اون مرد نوشته نیست چه بلایی سر اون مرد میاره، پولاشو میدزده، چیکار میکنه که اون مرد اینو اینقدر میزنه، کتک میزنه که این لتوپار میشه و که اون شب اون دارو رو بهش میدن. بعد خب در غیاب آدم که خواب رفته از اون دارو که خورده و برادرش اون کار کرده، این حامله میشه، اسمش کتی بوده، به دو تا بچه میاره درست مثل هابیل و قابیل، و اسماشون هم یکی هارونه و یکی کالب، این اسما همه از توراته. این دو تا برادر، اون برادری که خوبه مثل هابیله، همونی که گوشت به هدیه برده بود نزد خدا و خداوند پذیرفته بود، و اون برادری که کشاورز بود همون برادری است که در هنگامی که آدم خواب بود اون عمل رو انجام میده. این دو تا برادر بزرگ میشن و به هم حسادت میکنن. در همین موقع جنگ جهانی اول شروع میشه. این زن که کسی نبود که بشه باش زندگی کنه، زن زندگی نبود. یه بار آدم به آدم میگه من میخوام برم، من نمیخوام با تو زندگی کنم. آدم اصرار میکنه که من چیکار کردم، من تو رو دوست دارم، من عاشق تو هم. اونم فوراً از کشوی میز یه دونه هفتیر در میاره، میزنه به کتف آدم و آدم میفته، و این میره در یک روسبی خانه کار میکنه. حالا ببینید آدمی که انسان نباشه از یه طرف، و از طرف دیگه آدمی باش ازدواج بکنه، چون آدم باش بعدا ازدواج کرد که خودش آدم نیست، وگرنه اگر آدم بود با همچین زنی ازدواج نمیکرد. این میره توی اون روسبی خانه و خیلی محبوب رئیس اون رئیس روسبی خانه میشه و همه کاری اونجا میشه و کارش میگیره و پولدار میشه و اینا. ولی چون این دوتا برادر با هم حسادت، یعنی یکی از اینا مثل قابیل و هابیل بر دیگری حسادت میکرد، برای اینکه هم این برادر رو نابود بکنه، دستش رو میگیره میبره روسپیخانه، میگه ببین این مادر ما هست اینجا داره کار میکنه. اون هارون خیلی حساس بود، به خاطر ناراحت میشه که داوطلبانه میره در جنگ شرکت میکنه و در جبهه میمیره. خبر به آدم میرسه، به پدر. یکی دیگر از دلایل حماقت آدم و ابله بودن اون اینه که این میخواد مثل هر آمریکای دیگه به اصطلاح بیزنس بکنه، پولدار بشه. میاد چیکار میکنه این آدم، پدر این بچه ها که زنش رفته در روسپیخانه، میاد زمستان در کالیفرنیا، خب همه چی پرتقال همه چی میرویه، میاد یک قطار کامل، یک که پر از واگوناشو پر از کاهو میکنه، که این قطار پر از کاهو بره نیویورک، هوا سرده و اونجا کاهو در نمیاد، مردم اونجا بخورن و این پولدار بشه. این مثلا نمیدونم چند تا واگن بود کاهو، اینا سر راه دچار برف و طوفان میشن و واگن نمیتونه حرکت کنه، مثلا 10 روز اینا تو برف میمونن. وقتی که کاهوها به نیویورک میرسن همه دیگه قابل استفاده نیستند. بعد اون برادری که حسود بود و برادرش رو فرستاده بود به جنگ، میاد میره کار میکنه و یه مقدار پول جمع میکنه، و چون میدونه پدرش ورشکست شده، این پولو مثلا چندین دلار بوده، در شب تولدش بهش میده. و آدم همون کاری رو میکنه که در تورات داریم، نمیپذیره هدیه رو، نمیپذیره، پرت میکنه پول اون طرف. و این پسرم ناراحت میشه و کینش بیشتر میشه، و در آخر داستان، خیلی آخر داستان غم انگیزه، برای اینکه از یک طرفی آدم چیز شده، از هر لحاظ شکست خورده، در تجارت شکست خورده، در ازدواج شکست خورده، اصلا بدبخته، بچه هاش اینجوری شدن، یکی کشته شده، اینا سکته میکنه، سکته مغزی میکنه. و اون آخر داستان، صفحه آخر و اینا که من خودم ترجمه میکردم، ببخشید میگم، فقط تحت تاثیر قرار گرفتم که همجور عشق از چشمام میومد و من سفر رو نمیدیدم دیگه، و مدتی صبر کردم تا اینکه گریم تموم شد و تونستم بقیش رو ترجمه کنم. اگر این تیکه رو خیلی کوتاست من براتون بخونم، میبینید که وضع چجوری بوده. وقتی آنها وارد اتاق خواب شدند، دیدن آدم روی چند بالش تکیه داده و سرش بالاست، سکته کرده، خوابیده. دست‌های سفیدش در دو طرفش قرار داشتند و رگ‌هایش از بند انگشتان تا مچ کشیده شده بودند. صورتش پلاسیده و کشیده به نظر می‌رسید. از میان لب‌های بی‌رنگش آهسته نفس می‌کشید. چشمان آبیش نور چراغ خوابی را که بالای سرش بود منعکس می‌کرد. لی و کال همون برادر حسودیه که اینجاست، وگرنه اون برادرش که رفته کشته شده. لی هم که گفتم اون فیلسوف آشپزه. آبرام یه دختری است که میخواد زن کال بشه. لی و کال و آبرا در پای تخت خواب ایستادن. چشمان آدم آهسته از صورتی به صورت دیگر چرخید و لبهایش کمی تکان خوردن، انگار داشت با آنها سلام علیک میکرد. پرستار گفت، یه پرستارم براش آورده بودن، چون سکته کسی میکنه نمیتونه را بره، یه پرستار باید بهش کمک کنه. پرستار گفت، میبینی خوشگل نیست؟ اون عزیز خودمه، اصلمه. لی گفت، هس، درم نمیخواد مریض و مخسته بکنین. لی گفت، از اتاق برو بیرون، به پرستار میگه، باید گزارششو به دکتر بدم. اینا که پرستار میگه، لی بو پرید، از اتاق برو بیرون و درو ببند و برو گزارششو بنویس، گزارشتو بنویس. خوشم نمیاد از چینی ها دستور بگیرم. باز اونجا نشون میده که آمریکایی ها با وجود احمق بودن مردم جای دیگر قبول ندارن. کال گفت، حالا برو درم ببند. پرستار در را محکم به هم زد تا عصبانیتش را نشان دهد. پلک چشمان آدم یا آدم در اثر این صدا به هم خورد. لی گفت آدم، چشمان درشت آبی دنبال صدای لی گشت و سرانجام چشمان قهوه‌ای درخشانش را پیدا کرد، مال لیلا. لی گفت آدم، نمیدونم حرفامو میشنوی یا میفهمی، چون سکته کرده بود آدم. وقتی دستت کرخت شده بود و نمیتونستی چیز بخونی فهمیدم علت چیه، ولی یه چیزایی هست که هیچکی جز خودت نمیتونه بدونه. ممکنه کاملا هوشیار باشی یا امکان داره تو به رویای گنگ و خاکستری به سر میبری. ممکنم هست مثل یه نوزاد فقط نور و حرکت رو میبینی، مغزت آسیب دیده و شاید حالا زندگی دیگه ای رو تو این دنیا شروع کرده ای باشی. مهربونیات حالا ممکنه اسباب زحمت بشه و نتیجه معکوس بده و صداقت مخربت تولید دردسر کنه. آدم هیچ کی این چیزها رو نمیدونه. آدم، مگه خودت صدای منو میشنوی؟ چشمان آبی به این سو و آن سو نگاه کردن، آهسته بسته شدن و سپس دوباره باز شدن. لی گفت متشکرم آدم، میدونم چقدر مشکله، میخوام ازت خواهش کنم یه کار سختتر انجام بدی. پسرت اینجاست، همون پسری که برادرشو فرستاده به جنگ و کشت، همون پسری که برای پدرش هدیه خرید و پدرش قبول نکرد. پسرت اینجاست. پسرت اینجاست، کالب، تنها فرزندت. آدم، بهش نگاه کن. مدتی طول کشید تا آن چشمان بیفروغ کال یا کالب را پیدا کردند. دهان کال حرکتی کرد ولی صدایی از گلویش در نیامد. لی ادامه داد، آدم، نمیدونی چقدر زنده میمونی، شاید خیلی زیاد، شاید یه ساعت، ولی پسرت زنده میمونه، ازدواج میکنه و بچه هاش تنها اثری هستند که از تو به جا میمونند. لی با انگشتانش چشمانش را پاک کرد. آدم از روی عصبانیت یه کاری کرد، یعنی پسرت که اون کار کرد و برادرشو فرستاد جبهه، از روی عصبانیت که رفت در روسبی خانه مادرشون نشون داد، از روی عصبانیت یه کاری کرد، چون فکر کرد تو تردش کردی برای اینکه پولشو نپذیرفتی. نتیجه خشمش این بود که برادرش یا به عبارت دیگر پسرت کشته شد. کال گفت لی، تو نمیتونی. لی گفت باید این کارو بکنم. اگر هم این حرف اونو بکشه مجبورم بگم. انتخاب با منه. بعد لبخند حزن‌آمیزی زد و گفت گناهش رو تقبل میکنم. شانه‌هایش را راست کرد و با صراحت گفت پسرت نشان گناه رو تو خودش احساس میکنه. گفتیم خداوند یک نشانی روی پیشانی قابل گذاشت. خودشو مقصر میدونه تا جایی که تاب تحملشو نداره. با ترد کردن دیگه خوردش نکن آدم، خوردش نکن. صدای لی در گلویش شکست. آدم برایش دعای خیر بکن، نذار با گناهش تنها بمونه. آدم، صدامو میشنوی؟ برایش دعای خیر کن. نور خیره کننده‌ای در چشمان آدم درخشید. چشمانش را بست و مدتی آنها را باز نکرد. چی در پیشانیش ظاهر شد؟ لی گفت آدم، کمکش کن. بهش کمک کن. بهش فرصت بده. بذار آزاد باشه. این تنها فرق آدم با حیواناست. آزادش کن. براش دعای خیر بکن. تحت تاثیر این حرفا گویی تخت خواب به لرزه در آمد. همون تخت خوابی که آدم سکته کرده بود و داشت میمرد. گویی تخت خواب به لرزه در آمد. آدم به زحمت نفسی کشید و سپس دست راستش آهسته بلند شد. میدونید که در مسیحیت وقتی که کسی رو میخوان آمرزش بدن دست به این سرش اینجوری میکنن، به این حالت. به زحمت نفس کشید و سپس دست راستش آهسته بلند شد، کمی در هوا بلند شد و دوباره افتاد. صورت لی خسته و مضطرب به نظر می رسید و آدم نزدیک شد و با گوشه ملافه صورت خیس از عرقش را پاک کرد. به چشمان بستهش نگاه کرد و در گوشش گفت آدم، متشکرم دوست من، می تونی لباتو حرکت بدی؟ سعی کن با لباتم شده اسمش را صدا کنی، اسم پسرتو. آدم به زحمت چشمانش را باز کرد، لبهایش کنار رفتند، خواست چیزی بگوید ولی نتوانست. دوباره سعیش را کرد، بعد نفس بلند کشید، همانطور که هوا را بیرون می داد لبهایش تکان خوردند، صدای خفیفی از دهانش در آمد و انگار در هوا معلق ماند. تیمشل. چشمانش بسته شد و به خواب فرو رفت. پس جواب فلسفی این داستان تیمشله. تیمشل یعنی خداوند گفته که انسان این امکان رو داره بر گناه مسلط بشه و همینطور پسرش. من نمیدونم، من ساعت نیاوردم. چقدر؟
17
دقیقه. من میخواستم راجع به دو موضوع صحبت کنم، یکی رویای آمریکایی و یکی آدم آمریکایی. راجع به آدم آمریکایی به اندازه کافی صحبت کردم، ولی راجع به رویای آمریکایی یه چند کلمه میگم و دیگه ختم میکنم. عرضم بزرگ شما در مورد، میدونید که البته ما فرصت نکردیم راجع به مروارید و اون داستانهای دیگه صحبت کنیم، اونا هم خیلی حرفا دارن، ولی جریان آدم آمریکایی برای ساختن سرزمین موعود، همون Land of Edenic Possibilities، کدام سرزمین میتوانست مناسبتر باشد از خاک بدوی و بکر امریکا که هنوز در اثر دستکاری انسان آلوده نشده بود؟ ولذا ایفای نقش بهشت از دست رفته تورات را دارا بود. در اینجا بود که متفکران امریکا طرح شخصیتی آدمگونه را در امریکا در ادبیات آن کشور مطرح نمودند که بعدها به نام آدم آمریکایی معروف شد، همان آدم شرق بهشت. این شخصیت برای نخستین بار در کتاب آدم آمریکایی آر دبلیو بی لوئیس معرفی و بررسی شد. آدم آمریکایی را چنین معرفی کرد: فردی آزاد شده از بند تاریخ، خرسند از محرومیت از تعلق به نیاکان دست نخورده و آلوده نشده توسط میراث‌های معمول خانواده و نژاد، فردی تنها، متکی به خیش و هدایت کننده خیش، به مدد تدبیرات منحصر به فرد و نهادینش آماده برای رو در رو شدن با هرچه انتظار او را می کشد. این تعریف آدم آمریکایی است. لوئیس در کتابش می گوید که ظهور آدم آمریکایی در تفکر آمریکاییان در حقیقت واکنشی بوده به تصویر بدبینانه‌ای که کالوینیست ها ساکنان اولیه آمریکا از موقعیت انسان در عالم ترسیم کرده بودند. بعقیده این گروه از پروتستانت های تندروی آمریکا تندرو، زمانی که آدم و حوا از فرمان خداوند سرپیچی کردند و از میوه ممنوع چشیدند، خداوند به واسطه آن گناه نه تنها آنها را، آن دو را، بلکه جملگی نوادگان آنان را، یعنی بشریت را، لعن و نفرین کرد. یعنی خداوند، ما نفرین شده ایم، خداوند همه ما را نفرین کرد و در نتیجه این نفرین انسان‌ها همگی گناهکار پا به این دنیا می‌گذارند و گناهکار چشم از جهان فرو می‌بندند. تنها شانس رستگاری برای آنان از طریق لطف و معرفت خاص پروردگار حاصل می‌شود، که البته نباید به سنت قضا و قدر الهی تنها شامل حال دستی از خواص یا از پیشگزیده ها بشود. کالوینیست ها خیال میکردن که فقط یک عده گزیده شدن که برن بهشت. از آنجا که در فرهنگ های گوناگون معصومیت همواره با تجربه در تضاد است، آفرینندگان آدم آمریکایی معمولا وی را در قالب پسر یا مرد جوانی مانند آدم در شرق بهشت نمایش میدن که به دلیل کم تجربگی هنوز امکان تجربه های بسیاری از واقعیت های زندگی را نداشته است. غالبا این فرد شخصی سادلو و کم سواد، مثل آدم که سادلو بود، اون زن رو گرفت، مانند آدم شرق بهشت. دلیل این امر هم بر داستان آدم و حوا باز می گردد. همونطور که در کتاب مقدس ذکر شد، سقوط آدم و حوا از مقام معصومیت در پی چشیدن از میوه درخت دانش حادث شده. هر گونه طمع برای کسب دانش و آشنایی با حقیقت حقیقت زندگی سبب آشنا شدن انسان با مفهوم گناه و در نتیجه از میان رفتن معصومیت فطری می شود. آدم آمریکایی انسانی ذاتاً آزاده، همچون همنام خود در کتاب مقدس، فردی است آزاد شده از بند تاریخ. در پشت سر وی هیچ گذشته‌ای وجود ندارد که ذهن او را به خود مشغول کند. به عنوان اولین ساکن آمریکا، وی همانا آغاز کننده تاریخ جهان جدید است. او فرزند طبیعت و لذا بخشی از طبیعت است. پس ناگزیر به رد کردن هر آنچه در تضاد با طبیعت است، از جمله فرهنگ و تمدن. ما خیلی داشتیم در ادبیات آمریکا قهرمانانی که مخالف تمدن و فرهنگ بودن. یکیشون هاکلبری فین بود از مارک توین، که میگه که من تو تمدن سیویلایزیشن بودم ولی دیگه بسمه، دیگه نمیخوام اونجا باشم، میخوام تو رودخانه با اون دوست سیاه‌پوستم سفر کنم. آنچه در وجود آدم آمریکایی بارز است، وجود نیروی عظیم به امیدی شگرف درونی برای تحقق آینده درخشان و بنای باقی بهشتی بر روی خاک بکر آمریکاست. تجربه نشون داده که آمریکا به هیچ وجه بهشتی نیست. همون کاری که آدم شرق بهشت می کند، که می خواهد با خریدن مزرعه و ازدواج با همسر زیبا این بهشت را در شرق آمریکا بنا کند و نمی تونه، همونطور که آمریکایی‌ها نتونستن. اما آدم آمریکایی مدرن شخصیتی است با خصوصیاتی به طور فاحش متفاوت با همتای قرن 19 وی در حقیقت نمودی از آدم پس از ارتکاب گناه نخستین و بیرون رانده شده از بهشت. نمونه دیگر آدم آمریکایی، همون گفتم هاکلبری فین و از مارک توین و هولدن از قهرمان سالینجر در ناتور دشت است. یه پاراگراف دیگه بخونم تموم میشه. هر دوی این پسران، هولدن و هاکلبری فین، مایل به حفظ معصومیتشان هستند و در نتیجه با اختیار کردن رفتارها و رویاهای کودکانه از بالغ شدن امتناع می‌ورزند. عین مثل آدم تورات که هیچ وقت بالغ نشد، درست که سنش 30 بود. شباهت دیگری بین آنها این است که هر دو طبیعت بکر را بر سرزمین فاسد آمریکا که انسان در آن سکنا گزیده و آن را آلوده کرده است ترجیح می‌دهد. و آخرین جمله هم همون جمله هاکلبری فینه که گفتم، که میگه که من در تمدن و اینا بودم، تا به اینجا هم رسید، دیگه نمیخوام، میخوام آزاد باشم. خیلی متشکرم.
خیلی ممنون از آقای دکتر مقدادی. اشاره کردن به محتوای شرق بهشت که بر اساس روایت توراتی هست. البته روایت تورات با روایت هایی که ما داریم تفاوت، ما آدم رو نفرین شده نمیتونیم، بلکه روایت اسلامی و روایت قرآن تفاوت هایی داره که آنو جاش بحث نیست. اما در مورد من سوال داشتم راجع به مشکلات ترجمه زبانش در انگلیسی.
بله بله.
چجوری هست؟ یعنی با مقایسه با خوشا و آدم ها، خود شرق بهشت شما مشکلی در ترجمه با توجه به اسطوره ها و مسائلی که وجود
داره؟ من یکیش یادم میاد، امیدوارم دومی هم یادم بیاد. اولیش این بود که آخه این داستان خیلی طولانی است. توی مزرعه ای که اینا زندگی میکنند، اولین ماشین فورد میاد، یه نفر مکانیک هم همراهش میاد که به کشاورزا یاد بده که ماشین رو چجوری به کار بندازن، و به اینم میگن مدل تی، فورد مدل تی، که اولین نوع اتومبیل امریکایی است. و این ماشین مثل ماشین‌های امروزی نیست که کلاش داشته باشه، نمیدونم دنده عوض کنید یا باتری داشته باشه یا خیلی چیزا، اصلا یه چیزهایی این ماشین داشت که در هیچ ماشینی پیدا نمیشه، و من مونده بودم که اینا رو چگونه به فارسی در بیارم.
اسم ماشین یا وسایل؟
نه، اون وسایل. مثلا اون مکانیک میومد میگفت این مگنتو هست. البته مگنتو ما میدونیم، آفتامات در آوردیم، آفتامات میشه. نمیدونم اون یکی فلانه، ولی باز نگاه میکردیم میبینیم که اینجوری اینا در نمیاد، ولی به هر حال یه جوری درستش کردیم. مسئله دیگه یادم اومد، مسئله اسب بود. در ایران شاید، من نمیدونم، من بچه شهرم، من بچه روستا نیستم، نمیدونم، در امریکا در روستا اسب، اگر شما یه دیکشنری داشته باشید انگلیسی به انگلیسی مفصل، اسب رو اونجا نگاه کنید میبینید که اسب مثلا از توی دهنش یک فلزی رد میشه، بعد با چرم تسمه به بالای سرش میره، بعد میاد زیر شکمش میره، و خیلی از من دیگه یادم نیست، این هر قسمت این تسمه یه نامی داره که من اگر بگم شما میخندید. من رفتم با درشکچی ها در پایین میدان راهن مصاحبه کردم تا این اصطلاحات رو بتونم پیدا کنم.
همون اسم در امریکا در اینجا هم اطلاق میشه؟
نخیر، خیلی سخت بود.
اگه دوستان پرسشی دارم میتونم طرح کنم. خب پرسشی نیست. خیلی ممنون از دکتر مقدادی. آقای دکتر مقدادی هم کتاب شرق بهشتشون در فروشگاه هست، کتاب های آقای دکتر اسماعیل پور هم دوستان گذاشتن. آقای دکتر مقدادی، آقای دکتر اسماعیل پور الان در فروشگاه خدمتشون هستیم. کتابایی رو که اگر باز پرسشی بود امضا بکنم برای دوستان، هم شرق بهشت و هم کتابای دکتر اسماعیل پور. فردا ما ساعت 4:30 آخرین جلسه بحث آقای دکتر محبتی از سلوک شعری و فکری نظامی در پنجگنج که اختصاص به اسکندرنامه داره. خیلی ممنون از آقای دکتر مقدادی و دوستان.